بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام بر شما شنونده عزیز و سپاس از شما که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. شما که می دانید ما در این برنامه به بیان ایده ها و نظرهای تازه اندیشمندان و پژوهشگران فرهنگ و ادب و هنر ایران زمین می پردازیم. دکتر کاووس حسنلی استاد دانشگاه شیراز پژوهش‌های ارزشمندی در ادبیات فارسی دارد که با هم صفحات دیگری از نکته پردازی‌های ایشان را ورق می‌زنیم. این برنامه روزانه است که می‌شود. دکتر کاووس حسنلی استاد دانشگاه استانبول می نویسد شیوه تفکر هدایت نسبت به خیام را می توان به گونه‌ای و تا حدی ضعیف‌تر در پژوهش‌های خیام پژوهانی مانند مجتبی مینوی در مقدمه نوروزنامه 1312، مسعود فرزاد در مقاله‌های خیام و فیتزجرالد 1338 و یک روز در زندگانی خیام 1344 و خیام و دوره او 1327، عبدالحسین فرزاد در مقاله دو اسجنگر عالمسوز خیام و ابوالعلا 1327 و فردین شیروانی و حسن شایگان در مقاله های سیمای راستین خیام 1351، نگاهی به دو فرزانه خیام و شوپنهاور 1356 و نگاهی به دو زندیق خیام و ابوالعلا 1358 مشاهده کرد. گفتنی دیگر این که از میان رویکردها که به برخی دیگر نیز اشاره خواهد شد، رویکرد هدایت بیش از دیگر رویکردها با فضای حاکم بر ترجمه منظومه فیتزجرالد از رباعیات خیام شباهت دارد. دکتر کاووس حسنلی استاد دانشگاه استانبول می نویسد محمد علی فروغی و قاسم غنی در سال 1321 کتابی را به نام رباعیات حکیم خیام نیشابوری به چاپ رساندند. در این کتاب که مقدمه نسبتاً مفصلی دارد، 187 رباعی از میان رباعیات منسوب به خیام اصیل تشخیص داده شده است. در این اثر، نگرش افرادی که رباعیات خیام را دلیل کفر و زندقه او دانستند، نقد و بررسی شده و بر دینداری خیام و حیرت او در کار جان و معمای هستی تأکید شده است. کسانی که رباعیات خیام را دلیل بر کفر و زندقه او دانستند، غافل بودند، که این جستجوی حقیقت با دین و ایمان منافی نیست و چه مانعی دارد که کسی بر حسب ایمان قلبی یا دلایل فلسفی به وجود صانع مدرک یقین داشته باشد و همه تکالیف خود را به جا بیاورد و بگوید من از کار دنیا سر در نیاوردم. منزلت والای فرهنگی و اجتماعی خیام در دوران زندگیش امر مسلمی است و لذا افسانه‌ها و اشعاری که وضعیت رسوا و خار و خفیفی را برای شاعر تصویر می نماید از جهت نقد داخلی مردود است. بعدها ساخته شده و به شاعر نسبت داده شده است. رباعیاتی که چنین الفاظی دارد و شاعر را قلندری خراباتی و خراب می نماید منحول است. این رویکرد در میان خیام پژوهان ایرانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد و خیام پژوهانی چون اسماعیل یکانی در کتاب عمر خیام نادره ایام، محمد مهدی فولادوند در کتاب خیام شناسی، جعفر آقایان چاووشی در کتاب سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عمر خیام نیشابوری، علیرضا زکاوتی قراگزلو در کتاب عمر خیام نیشابوری حکیم و شاعر با همین روی کرد معرفی کردند. گفتنی است. برخی دیگر از پژوهشگران به نام ایرانی در این باره کتابی تألیف نکردند و دیدگاه‌های خود را در مقالاتی به چاپ رسانیدند. از جمله این افراد میتوان به این پژوهشگران اشاره کرد: عبدالحسین زرین‌کوب در مقاله پیر نیشابور 1332، غلام حسین یوسفی در مقاله یک دم میان دو عدم 1369. در این رویکرد خیام منکر زندگی پس از مرگ نیست و وجه غالب شخصیت و اندیشه او را پرسشگری، شک و حیرت نسبت به دستگاه آفرینش و معمای هستی و خلقت انسان و جهان تشکیل می دهد. گفتنی دیگر این که بیش از نیمی از آثاری که به نام رباعیات خیام برای مخاطبان عمومی چاپ و منتشر می شود بر اساس کتاب محمدعلی فروغی و قاسم غنی است. دکتر کاووس حسنلی استاد دانشگاه استانبول می نویسد عباسعلی کیوان قزوینی در سال 1305 کتابی در شرح رباعیات خیام نوشت و در این کتاب با دیدگاه عرفانی رباعیات دلخواه خود را شرح کرد. او در آغاز کتاب خود مدعی شده که در طول یک سال یک روز در هفته روح خیام را احضار کرده و تفسیرها و تأویلهای خود را به تأیید خیام رسانده است. برای نمونه در شرح رباعی آنها که محیط فضل آداب شدند می نویسد یعنی افسانه ای از آنچه در خواب دیده بودند گفتند که شاید دیگران هم به خواب روند و از ننگ بیداری برهند و باز خوابیدند، یعنی متوجه عالم غیب شدند که در شب عالم طبع آسایشی جزم توجه به غیب نیست. و یا در شرح رباعی چون نیست مقام ما در این دیر مقیم، پس بیمه و معشوق عذابی است علیم، می نویسد نپاییدن ما در این جهان دلیل است که ما اهل و جنس این جهان نیستیم، جز آن که به نوشیدن می توحید به یاد عالم بالا افتیم و جلوه‌ای از آن بر ما بشود که عشق ازلی را بر آن جلوه اندازیم تا وقتی از این عالم برویم و برهیم. از این رویکرد در ایران در دوران معاصر استقبال نشد. یکی از نخستین کسانی که این دیدگاه را مردود دانسته فروغی است. اینکه بعضی خیام را صوفی دانسته و به رباعیاتش معنی تصوفی دادند اشتباه است. اما چنان که می دانیم احتمالاً در دوره‌های گذشته چنین رویکردی وجود داشته است که ابن وفدی در تاریخ الحکمای خود رباعیات خیام را مارهای خوشخط خال می داند که برخی از صوفیان استنباطهای صوفیانه از آنها کردند. دکتر محمد استعلامی:
دیدن این که آدمیزاد یه جاهایی هم کارهای خلاف میکنه، یه جاهایی هم غلط میگه، یه جاهایی هم نادرست میگه، یه جاهایی هم ترک ادب میکنه و اینها رو باید دید و پذیرفت و تحمل کرد و این اون چیزی نیست که در فلسفه جبری بودن بهش گفته میشه. خیام مطلقا جبری نیست. جبری بودن این است که ما همه چیزو بگیم من هیچ کاری نمیتونم بکنم، من بی تقصیرم، و اون وقت میریم تا اونجا که گناه ها و خطاهای خودمون رو هم میگیم خواست خدا بوده و در واقع گناه خودمون رو به گردن خدای خودمون میندازیم. مسئولیت انسان در ذهن یک آدم بزرگ مثل خیام مطرحه. آدم مسئول جبری نمیشه. حافظ، مولانا رو نگاه میکنید، همه اینها فریادشون اونجایی بلند میشه که انسان از مسئولیت های خودش فرار میکنه و میخواد در واقع خودش رو از همه جهت خوب نشون بده و حاضر نیست بپذیره که هر آدمی یه عیبایی هم داره. نگاه خیام به ظاهر زندگی با او شروع نشده. چیزی نیست که بگیم خیام اولین کسی است که گفته خب مرگ هست، سختی ها هست، بیماری هست، گرفتاری هست، همه رو باید پذیرفت. این صحبت دیرینه است از فلسفه کهن ایران در عصر ساسانی و بعد در شعر چند صد سال پیش از شعر خیام، و با او هم به خاک نرفته این صحبت. دیگران پس از او و از جمله در نقطه های اوج شمس و مولانا و حافظ رو میبینیم که همین صحبت ها رو دارن و در گوشه هایی از سخن سعدی همینطور. 1100 سال پیش این فکر خیام که لحظه ها رو از دست ندید و زندگی کنید، اومدید اینجا برای زندگی، این فکر رو 1100 سال پیش از این تاریخی که من دارم با شما صحبت میکنم رودکی مطرح کرده در اون غزل معروفی که تکه های ازش مونده: شادزی با سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. و اون سخن در کنار حرف دیگر رودکی قرار میگیره که برای یک کسی از عزیزان اون روزگار که در گذشته بود، برای تسلیت بازماندگانش شعری رودکی داره که تو باید قبول کنی، تو نمیتونی اعتراض بکنی، مرگ وجود داره. رو تا قیامت آید زاری کن، کی رفته را به زاری بازاری. از گذشته های دور ایران این فکر، این که میگم در فلسفه ایران از پیش از حتی عصر ساسانی شاید بوده، بلاغل در عصر ساسانی ما آثارشو در باقی مانده متون پهلوی داریم، از گذشته های دور ایرانی، ایرانی مرفه، ایرانی که منطقی زندگی میکرده و آزارش به دیگران نمیرسیده، خیرش به دیگران میرسیده، شادی رو توی زندگیش نگه میداشته. ما از دوره ساسانی سابقه بزمها رو داریم، جشنهای بسیار بزرگ ایران کهن، غیر از نوروز و مهرگان ما در هر ماه روزی که اسم روز و اسم ماه یکی می شده یک جشن داشتیم. مثلا روز ششم هر ماه خرداد، روز خرداد از ماه خرداد، ششم خرداد خردادگان بوده. روز سیزدهم هر ماه تیره، روز سیزدهم از ماه تیر تیرگان بوده. به همین ترتیب مهرگان هم روز شانزدهم مهره و مهر روز شانزدهم هر ماه هم هست. در واقع اون ساز و سرود و شادی و جشن که در ایران بوده و سامانیان کوشیدند که دوباره زندش کنند و برگردونن ایران رو به زندگی پاکیزه فرهنگی و ملیش، که در یه دوره کوتاهی تونستن این کار رو بکنه، بعد قبایل ترک از شمال و شمال شرقی ایران به تدریج اونها رو هم از بین برد و ما قرنها در واقع تحت حکومت کسانی بودیم که از اون قبایل ترک بودن، هرچند که در دل اون حکومت ترکان لیاقتهایی مثل نظام الملک هم بودن که ایرانی خالص بودن و گسترش تمدن در زمان سلجوقیان در واقع قسمت عمدش مدیون وجود خواجه نظام الملک.
لحظاتون بخیر و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه بعدی ما به سمت و سوی تاریخ خواهد رفت. به اتفاق یکدیگر شنیدنی های تاریخ رو میشنویم به مدت 12 دقیقه و 35 ثانیه از گروه تاریخ و اندیشه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. شهر تهران در قدیم شامل محله هایی بود که امروزه بسیاری از آنها تغییر کردند و حتی کاربری قبلی خود را از دست دادند. اما هنوز برخی از این محله‌ها بافت قدیمی خود را حفظ کردند. در این برنامه با بعضی از محله‌های قدیمی تهران که در تاریخ این شهر نیز ردپایی داشتند آشنا می‌شوید. لطفاً همراه ما باشید. شمیران، شمیرانات و یا همون خیابان شمرون یکی از محله‌های قدیمی تهران است که طرفداران بسیار زیادی در بین افراد مختلف دارد. میتوان گفت تقریبا 99% مردم در گفتار عامیانه به این منطقه شمرون میگویند. شمرون منطقه است که در مجاورت شهر تهران و در شمال و شمال شرق آن قرار گرفته است. شمرون را به عنوان شمالی ترین منطقه تهران میشناسند. شمرون در گذشته منطقه ییلاقی و خوش آب و هوا در شمال تهران بوده که محل اقامت تابستانی و تفرجگاه پادشاهان قاجار و پهلوی بوده است و چندین مجموعه کاخ و اقامتگاه در شمیران ساختند. از جمله این کاخها کاخ سعدآباد و کاخ نیاوران هستند که امروزه تبدیل به موزه شدند. شمرون از آب و هوای لطیف و معتدل کوهستانی برخوردار است. تابستانهایش خنک و زمستانهایش بسیار سرد است. از شاخصه های محله شمرون این است که سر تا سر این خیابان با درخت های چنار کهنسال و تنومند پوشیده شده است. نام برخی از خیابان های محله اقدسیه، آجودانیه، صاحبقرانیه، نیاوران، جماران، جمشیدیه، منظریه، کامرانیه، فرمانیه، اختیاریه و احتشامیه است. یکی از محله‌های قدیمی تهران محله دهونک است. دهونک دقیقاً در وسط شهر قرار گرفته و یکی از سرسبزترین مناطق روبه شمال شهر تهران است. در دوره قاجار این ده و زمین‌ها و توتستان‌هایی که در آن قرار گرفته بود در زمره مایملک خانواده میرزا حسن خان مصطفی المملک بوده است. حتی آرامگاه این مرد نیز در مجموعه معروف به باغ مصطفی که در محل فعلی دانشگاه الزهرا در دهونک است قرار گرفته است. امروزه این منطقه از شمال به بزرگراه نیایش، از جنوب به بزرگراه همت و شهرک ولفجر، در شمالی ترین قسمت محله امیرآباد، از شرق به محله ونک و از سوی غرب به بزرگراه چمران و محله شهرک غرب و سعادت آباد محدود می شود. دهونک از جمله محله‌هایی است که هنوز حالت قدیمی خود را تا حدودی حفظ کرده است. از جمله مجموعه‌های معروفی که در این محله وجود دارند، بوستان باغ ایرانی، زورخانه ونک و کلیسای ارامنه سنت میناس، مرقد امامزاده قاضی و صابر از موادگان امام سجاد و گورستانی با چندین قرن قدمت است. پهنای کوچه‌های باریک و کم عرض ده ونک گاهی تا 90 سانتی متر است. درهای چوبی و دیوارهای خشتی از بهترین عناصر به کار رفته در معماری این محله است.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
یکی دیگر از محله‌های قدیمی تهران، خیابان ناصر خسرو در نزدیکی بازار تهران یا همان بازار 15 خرداد است. ناصر خسرو در گذشته بخشی از ارگ سلطنتی بوده و تاریخ ساخت آن به سال 1285 شمسی برمی‌گردد. این خیابان به دستور ناصرالدین شاه قاجار خیابان ناصریه نامگذاری می‌شود و بعدها نام آن به خیابان ناصر خسرو تغییر می‌یابد. در این خیابان بناهای تاریخی بسیاری از گذشته به جای مانده است. از مهمترین آنها می توان به شمس العماره، مدرسه دارالفنون، کوچه مروی و میدان توپخانه اشاره کرد. خوشبختانه با انجام مرمت و بازسازی هایی که بر روی بناهای این ساختمان صورت گرفته است، ساختمان های قدیمی این خیابان اوضاع بهتری نسبت به سایر بناهای تاریخی تهران دارند. این خیابان امروزه میزبان بورس کالاهای همچون لوازم آرایشی و بهداشتی، الکتریکی و دوربین و لوازم جانبی آن است. بیشک نباید در معرفی محله‌های قدیمی تهران از خیابان سی تیر گذشت. خیابان سی تیر یکی از محله‌های قدیمی و اصیل شهر تهران است که به خاطر ویام مردم در تاریخ سی تیر ماه سال 1331 نامش از قوام السلطنه تغییر یافت. سی تیر از دیرباز یکی از جاذبه‌های شهر تهران بوده و امروزه با سنگ فرش شدن خیابان و حضور غرفه‌های سیار خیابانی و جاذبه‌های آن افزوده شده است. خیابان سی تیر در منطقه 12 شهر تهران قرار گرفته است و نزدیک به پارک شهر است. خیابان سی تیر قبلاً خیابان مریضخانه نام داشته است. البته پس از چندی به دلیل قرار داشتن کلیسای انجیلی پتروس مقدس، کنیسه هیم و آتشکده زرتشتی آدریان به خیابان ادیان معروف شد. در این خیابان موزه ملی ایران، موزه آبگینه و سفالینه، موزه علوم و فناوری ایران، بنیاد سینمایی فارابی و هنرستان صنعتی تهران قرار گرفته است. خیابان منیریه یک دیگر از محلات قدیمی تهران است که در مرکزی ترین قسمت تهران قرار گرفته است و در زمان قاجار یکی از بخش‌های اعیان نشین تهران بوده است. اسم این محله از نام منیرالسلطنه مادر کامران میرزا گرفته شده است، زیرا منیرالسلطنه ساکن در امارت منیریه بوده که در این محل قرار داشته است. خیابان منیریه از جنوب به خیابان فرهنگ و از شمال به چهارراه سپه و از شرق و غرب به ترتیب به چهارراه ابوسعید و چهارراه لشکر منتهی می شود. منیریه در ناحیه دو شهرداری منطقه 11 قرار گرفته است. در کل 91 هکتار مساحت دارد. بیشتر ساختمان‌های قدیمی و به اصطلاح مجلل این خیابان در دوره قاجار به وجود آمدند و پس از گذشت سالیان سال به یک ساختمان با ارزش تاریخی تبدیل شدند. اصلی ترین خیابان بخش شرقی محله خیابان اسدی منش یا البرز قدیم است که در یک امتداد جنوب شرقی به سمت شمال غربی عمود بر حصار شاه طهماسبی شکل گرفته و خیابان بوزرجمهری را به دروازه باغ شاه متصل می‌کرده است. طبق آنچه در منابع معتبر آورده شده، زمانی که خندق عهد عتیق از میان برداشته و به محدوده شهر اضافه می شود، منیریه از جمله محله‌هایی است که جزء دارالخلافه تهران قرار می گیرد. مدت‌ها بعد در دوران رضاخان که خندق تهران پر می شود، ساخت و ساز در این منطقه رونق پیدا می کند و باغ‌های این محله به قطعات کوچکتری تقسیم و اصول خیابان بندی در آن به اجرا در می آید. ساختساز در این منطقه رونق پیدا می کند و باغهای این محله به قطعات کوچکتری تقسیم و اصول خیابان بندی در آن به اجرا در می آید. یکی از وقایع تاریخی مهم که در محدوده منیریه رخ داده، اولین تصادف خودرو در تهران بوده که منجر به فوت درویش خان، یکی از هنرمندان به نام موسیقی ایرانی در اواخر دوران قاجار شده است. ضمن شنیدن قطعی از تار درویش خان، از شما عزیزان به خاطر شنیدن این برنامه تشکر میکنیم. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار میترا شفیعی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
میهمان تاریخ بودیم در برنامه شنیدنی های تاریخ و اینک همچنان به سمت سوی زبان و ادبیات فارسی خواهیم رفت و برنامه فارسی با طعم شکر رو گوش میکنیم به مدت 12 دقیقه و 3 ثانیه.
اهلی کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرد خوشی، سر سوزنی زوغی.
بشنا از نیچون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند.
مروه گل هستم، در رشته مترجمی زبان فارسی درس می خونم.
از استانبول، از سرک اینجا اومدم.
زبان فارسی را خیلی دوست دارم.
واقعا ایران به نظر من یکی از جذاب ترین کشور جهان است.
فارسی
فارسی
با طعم شکر.